ساعت 16، من مرتضی قاسمفر هستم، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید هیچ کس نمیتواند نام و عظمت خدمتگزاران به کشور را خاموش کند. رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران به شورای حکام گزارش داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جریان سخنرانی در یزد زادگاه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت هیچ کس نمیتواند نام و عظمت کسانی را که به مردم خدمت کردند خاموش کند. آقای روحانی همچنین گفت پس از آیت الله خامنه ای که نقش اصلی را در حرکت مردم در انتخابات ایفا کرد، به گفته او بزرگان و نخبگانی چون افتخارات یزد مردم را برای حضور در انتخابات دعوت کردند. محمد خاتمی در آستانه انتخابات هفتم اسفند ویدیویی در حمایت از لیست نامزدهای انتخابات معروف به امید منتشر کرده بود. حسن روحانی روز یک شنبه هم در یک کنفرانس خبری گفت شورای عالی امنیت ملی ایران هیچ گونه تصمیمی برای ممنوع تصویر کردن محمد خاتمی نگرفته است. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرده بود که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما پس از آن که مسئولان دولت این گفته را تکذیب کردند، آقای اژه‌ای اعلام کرد که رئیس جمهور سابق ایران با دستور دادستانی ممنوع تصویر شده است. آیت الله علی خامنه‌ای طی حکمی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی در شهر مشهد منصوب کرد. این انتصاب پس از درگذشت عباس واعظ طبسی انجام می شود. ابراهیم رئیسی 55 ساله است و پیشتر دادستان کل کشور بوده. او داماد احمد و علم الهدا امام جمعه مشهد نیز هست. از آستان قدس رضوی به عنوان یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی در ایران و بزرگترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور یاد می شود. در یکی از بندهای حکم رهبر جمهوری اسلامی برای انتصاب ابراهیم رئیسی از او خواسته شده است از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها غافل نشود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام این نهاد بخشی از گزارشش را به نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران اختصاص داد. آقای آمانو در جریان این گزارش گفت آژانس هیچ نشانه ای از انحراف مواد اعلام شده هسته‌ای ایران نیافته است و این کشور از 16 ژانویه 26 دی ماه پروتکل الحاقی را اجرا می کند. مدیر کل آژانس همچنین اعلام کرد که روز اول مارس یک هفته پیش دفتری را به عنوان راستی آزمایی پادمان در ایران در بخش پادمانهای آژانس راه اندازی کرده است. یوکی آمانو همچنین درباره برنامه همکاری فنی آژانس هم گفت بنابر قطعنامه 2231 از ایران دعوت شده است که در برنامه‌های این نهاد در زمینه همکاری‌های هسته‌ای فعالیت کند. این برنامه‌ها از جمله شامل دیدارهای فنی، کنفرانس و دورهای آموزشی می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی شورای امنیت مسئول نظارت و راستی آزمایی اقدامات ایران بر مبنای توافق هسته‌ای است که در دی ماه به اجرا درآمد. تنش‌ها در شبه جزیره کره ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد همزمان با برگزاری مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی، کره شمالی تهدید به انجام حمله پیشگیرانه هسته‌ای کرده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
آمریکا و کره جنوبی از روز دوشنبه برگزاری یک مانور نظامی بزرگ مشترک را آغاز کردند. مانوری که در آن بیش از 300 هزار نفر از نظامیان کره جنوبی و 15 هزار نفر از نفرات ارتش آمریکا حاضر هستند. این تمرین نظامی که قرار است تا حدود 40 روز دیگر ادامه پیدا کند، تازه ترین اقدام آمریکا و متحدانش در منطقه مقابل تحرکات تازه کره شمالی محسوب می شود. برگزاری این مانور چند روزی پس از تصویب قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی انجام می شود. قطعنامه‌ای که تحریم‌های شدیدی علیه کره شمالی اعمال می‌کند. این تحولات باعث عصبانیت کره شمالی شده است و این کشور هفته گذشته چند موشک به سمت دریا شلیک کرد. پیونگیانگ همچنین تهدید کرده است که در واکنش به مانور تازه حمله پیشگیرانه هسته‌ای انجام خواهد داد. تهدیدی که به باور برخی تحلیلگران احتمال عملی شدنش اندک است، چرا که پیونگیانگ پیشتر نیز چنین تهدیدهایی برای برگزاری مانورهای مشابه کرده بود و همچنان تردیدهایی درباره میزان توانایی این کشور برای انجام حملات هسته‌ای وجود دارد. با این همه تحولات اخیر از جمله آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی باعث جلب توجه بیشتر به اقدامات این کشور به شدت منزوی آسیای شرقی شده است. در برابر تهدیدهای تازه کره شمالی، همسایه جنوبیش کره جنوبی هشدار داده و گفته است هر گونه اقدام تهدیدآمیز را پاسخ خواهد داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای جلوگیری از روند پرشتاب هجوم پناهجویان، شهر بروکسل امروز شاهد گرد همایی سران اتحادیه اروپا و ترکیه است. در آستانه این همایش اعلام شد مسیر بالکان که از مقدونیه آغاز و به کشورهای مرکزی و شمال اروپا ختم می شود همچنان به روی پناهجویان بسته خواهد ماند و این در حالی است که در حال حاضر بیش از 12,000 پناهجوی اکثرن سوری در پشت مرزهای بالکان در شرایط بسیار سخت زیستی در انتظارند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
پس از گرد همایی آذر ماه امسال، سران کشورهای اتحادیه اروپا امروز برای دومین بار همایش مشترک دیگری با ترکیه، کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان به سوی اروپا است، برپا کردند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که کشورش 3 سال است مقام اول را در پذیرش پناهجویان در دست دارد، همواره بر نقش ترکیه در حفظ و حراست از مرزهای خارجی اروپا تاکید کرده و گفته با همکاری و هماهنگی با ترکیه امنیت مرزهای اروپا معنا پیدا می کند. بر پایه توافقی که در گرد همایی اول به دست آمد، احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه پذیرفت بر نظارت و کنترل مرزهای ساحلی کشور خود بیفزاید وضع زندگی و رفاه پناهجویان سوری در اردوگاه‌های آن کشور را بهبود بخشد و علیه قاچاقچیان انسان هم وارد عمل شود. در قبال انجام این اقدام‌ها قرار شد اتحادیه اروپا ضمن پرداخت 3 میلیارد یورو به ترکیه در امر اعطای ویزا به شهروندان این کشور هم تسهیلاتی ایجاد کند. در گرد همایی امروز در شهر بروکسل نیز قرار است جزئیات توافق اخیر بار دیگر با حضور احمد داوود اوغلو مورد بررسی قرار گیرد، با توجه به این موضوع که به گزارش خبرگزاری‌ها ترکیه به جای 3 میلیارد خواهان 5 میلیارد یورو شده. پیش از همایش امروز بروکسل، شامگاه گذشته هم آنگلا مرکل با احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در برلین دیدار و چند ساعت با او درباره پیامدهای بحران پناهجویی در اروپا گفتگو کرد. و اما یکی از موارد مهم دستور کار گرد همایی اضطراری امروز بروکسل، غلبه بر بحران پناهجویی از طریق بسته شدن مسیر دریای اژه به روی پناهجویان است. در آستانه این همایش، اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد مسیر حوزه بالکان نیز که نزدیک به 2 هفته است بسته شده، همچنان به روی پناهجویان مسدود باقی خواهد ماند. در تابستان امسال که مرزهای بالکان به روی پناهجویان باز شد، نزدیک به 1 میلیون پناهجو از همین مسیر بالکان راهی اتریش، آلمان، دانمارک، سوئد، نروژ و فنلاند شدند. از این رو اتحادیه اروپا اعلام کرد از این به بعد دیگر گذر پناهجویان از کشوری به کشور دیگر را باید خاتمه یافته تلقی کرد. چهارشنبه 2 هفته پیش، اتریش و 9 کشور حوزه بالکان در یک گرد همایی بحث برانگیز در شهر وین تصمیم گرفتند تا دستیابی به یک خط مشی مشترک اروپایی هر یک از این کشورها بر پایه مصالح ملی خود پذیرای پناهجویان شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا:
2042 02 21 12 21 12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه در همایش ملی حقوق محیط زیست از دست‌اندازی فزاینده به محیط زیست در کشور انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه در این مراسم گفته است سیاست قوه قضاییه جرم زدایی است، اما در حوزه محیط زیست باید جرم انگاری شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس قوه قضاییه در این نشست گفته است رئیسان دادگستری ها تضمین دادند در یکی دو سال اخیر ساخت و ساز برای تغییر کاربری و تخریب جنگل‌ها و مراتع انجام نشود. این سخنان رئیس قوه قضاییه چقدر می‌تواند برای شرایط حقوقی محیط زیست ایران مفید و کارساز باشد؟ آزادی اسدی در همین باره با اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست که در این مراسم حضور داشته، گفتگو کرده است. اسماعیل کهرم:
چون کار ما با قوه قضاییه است، ما به عنوان ضابطه دادگستری میتوانیم مخلف بگیریم، ولی باید تحویل مقامات دادگستری یا قوه قضاییه بدیم.
در همین راستا آقای کهرم، بارها از طرف سازمان حفاظت محیط زیست و بعضی از تلاشگران و حتی خود شما این موضوع مطرح شده که در زمینه جرایم زیست محیطی ضعف قانونگذاری خیلی پررنگ و جدی ما در کشور داریم، موضوعی که رئیس قوه قضاییه خودش مطرح کرده امروز و گفت که درباره جرم‌انگاری در حوزه محیط زیست باید جدی‌تر باشیم. اصلا این حرف خودش چقدر جدیه؟
خیلی جدیه. خوشبختانه رهبری اسفندماه گذشته تمام فعالین محیط زیست و کسایی که در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت میکنن، یعنی دعوت کرد در یک سخنرانی بسیار طولانی حمایت شدید خودشون رو از حفظ محیط زیست، جنگل ها، مراتع اعلام داشتن. ایشون اونجا به صراحت گفتن که حتی حوزه علمیه هم شما مجاز نیستید برید در داخل جنگل ها بسازید، چون فعالیت های شده بود در این زمینه، مثلا میزه جنگ رو میخواستن در ناهارخوران گرگان درست بکنن و یا در کوه دماوند میخواستن مسجد بسازن. اما قدم دوم اعلام سیاست های نظام در زمینه حفظ محیط زیست بود. همین چندی پیش از دفتر ایشون ابلاغ شد به سران قوای سگانه و در اون هر گونه تخریب محیط زیست جرم باشه.
با همه این توصیف که شما کردید که فکر میکنم از این دیدار دقیقا امروز یک سال میگذره آقای کهرم، با این حال بحث زمینخواری، دریاخواری، جنگلخواری، کوهخواری، اینجور بحثا مواردی بوده که در همین یک سال گذشته مدام پرونده‌های تازه مرتبطی رو باز کرده. در شمال، جنوب و شرق و غرب کشور فرقی نمیکنه، این پرونده‌ها نتیجه کمتر ملموسی داشتن. حالا آقای لاریجانی گفته به کسایی که کنار دریا ویلا میسازن کاری نداریم بر اساس قانون، اما اگه خونه کسی که بالای منزلش ساخت و ساز کرده باشه رو پیدا کنیم حتما تخریب میکنیم. خب این انتقاد از چیه؟ این که به خود قوه قضاییه برمیگرده، به خود قوانین برمیگرده.
کاملا به قوانین برمیگرده، ولی از طرف دیگه تعداد پرونده هایی که در این زمینه تهیه شده بیش از 8 میلیون پرونده در زمینه زمینخواری تقدیم دستگاه قضا شده. هر کدام از اینها تک تک بایستی که رسیدگی بشه. در منطقه پناهگاه حیات وحش میانکاله یه عده رفتن لای درخت ها ویلاهایی ساختن با سقف های به قول عامیانه عجب و عجب. وقتی که ما این ویلاها رو پیدا میکنیم نمیتوانیم میزه زندگیم خراب بکنیم، بایستی بریم علیه سازنده به دستگاه قضایی شکایت بکنیم. اونها وقتی که دستور تخلیه دادن، اون وقت ما میزه ببریم اونجا طبق قانون و با مجوزهایی که داریم اونها رو تخلیه بکنیم. اون جریان حدود 3 تا 4 سال طول میکشه.
دقیقا ضعف قانونی محیط زیستی کجاست آقای کهرم؟
اولا در زمینه قوانین هست که بروز نشده، باید بازنگری بشه. و دوم این که ما با یک سازمان حفاظت محیط زیستی طرف هستیم که حمایت نمیشه و از نظر منابع انسانی و منابع مالی و همونطور از نظر منابع تکنیکی برای انجام ماموریت مناسب نیست. اینها بایستی که انشالله بازنگری بشه.
گفتگوی آزاده اسدی رو شنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.